أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به سبک زندگی اسلامی، معاشرت با دیگران و کیفیت معاشرت از نظر دستورات اسلام بحث داشتیم، رسیدیم به اینجا که مرحوم مجلسی در بهار از قول یکی از بزرگان که روش اخلاقی پیغمبر رو در معاشرت با افراد مختلف، طرق مختلف رفتار پیغمبر رو جمع‌آوری کرده از روایات و مجموع این روایات رو به صورت خلاصه دیگه روایت رو نقل نمی‌کنه، روش پیغمبر در اون روایت چجور اومده اینا رو جمع کرد و مرحوم مجلسی نقل میکنه. ما هم یکی دو جلسه همین مطالب رو مرور کردیم. به نظر میرسد مجموعش رو انسان دقت بکنه و دستورالعمل برای روش زندگی خودش قرار بده، از مصداق اون آیه که فرمود و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در رفتار و زندگیتون پیغمبر رو الگو قرار بدید. این بسیار میتونه مفید باشه. یه مقداریش رو بحث کردیم، البته مجموع اون چه آمده من عرض نکردم، انتخاب میکردیم در بین اونها بعضیش رو. جذابیت بیشتر قابل عمل برای ما هست، اینا رو نقل میکنیم. از جمله میرسد به اینجا که میگه کان یبدع من لقیه بالسلام. یکی از چیزهایی که روش پیغمبر بود این بود که کان یبدع من لقیه بالسلام، همیشه پیغمبر ابتداء به سلام میکرد. هر که با پیغمبر ملاقات میکرد پیغمبر سبقت در سلام داشت، صبر نمیکرد او سلام بکند پیغمبر جواب بده. یبدع به سلام، ابتداء به سلام میکرد. عرض کنم که این یه روش پیغمبر، خب واقعا یک روش اسلامی است، تکبر رو از بین میبره و ابتداء به سلام ثوابش بیشتر از جواب سلامه. انسان یک ثواب مجانی، یه ثواب عرض کنم که مفتی گیرش میاد، به هر کی میرسد سلام میکنه، هم اون صفت تکبر رو از بین میبره، هم موجب محبت و علاقه نسبت به مؤمنین میشه و هم اون ثواب رو میبرد. و عرض کنم که و من رامهو به حاجتن صابرهو حتی یکون هو المنصرف. اگر میامد کسی پیش پیغمبر، حاجتی داشت، یک کاری داشت، پیغمبر رها نمیکرد، همراهش می رفتن، برن تا کارش حل بشد، حاجتی که داشت روا بشه، فرمود با او همراهی می کرد، حتی هو المنصرف، او دیگه خداحافظی می کرد می رفت. پیغمبر اگر او ادامه می داد، باز پیغمبر ادامه می دادن تا او دیگه به حاجتش برسه، کارش تمام بشه، دیگه نیازی نداره، خودش ول میکرد میرفت، پیغمبرم رها میکرد. حتی یکون هو المنصرف. ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسلها. یک کسی می آمد مصافحه می کرد، دست می داد به پیغمبر، امکان نداشت که پیغمبر قبلن دستشونو از دست او در بیاره. دست پیغمبر رو گرفته بود، پیغمبر همجور دستشون تو دست او بود تا او رها می کرد. ابتدا رها کردن دست ها از طرف او ابتدا می شد. پیغمبر همجور که دست او دستشون تو دست اون شخص بود، ما اخذ احد یده فیرسل، احدی دست پیغمبر رو نمی گرفت که پیغمبر دستشون رو رها کنن حتی یرسلها، تا اون طرف دست پیغمبر رو رها می کرد. و ازا لقی مسلمن، برخورد با این مسلمانی می کردن، عرض کنم که بدعه بالمصافحه، هم ابتداء به سلام دا بود، پیغمبر ابتداء به سلام می کردن، هم مصافحه می کردن. هر مسلمانی می رسید به پیغمبر، اول کاری که می کردن دستاشون رو می بردن جلو باش مصافحه می کردن. چقدر در ایجاد محبت، احترام به همدیگه، بها دادن به افراد چقدر مؤثره. ازا لقی مسلمن بدعه بالمصافحه و کان لا یقوم ولا یجلس الا على ذکر الله. تو هر مجلسی، هر جایی پیغمبر می نشستن، على ذکر الله، پا می شد، بلند می شدن از مجلس، می خوان صحبتشون تمام شد بلندشن برن، از مجلس خارج بشن، هم در موقع نشستن على ذکر الله، به یاد خدا و ذکر خدا و بسم الله، همان وقتی جلسه تمام شد بلند می شدن، همین که سبحان ربک رب العزه، بالاخره ذکر می گفتن، با ذکر جلسه رو تمام می کردن. کان لا یقوم ولا یجلس الا على ذکر الله و کان لا یجلس الیه احدون و هو یصلی الا خفف صلاته و اقبل علیه. مثلا تو مسجد بودن پیغمبر، دارن مشغول نماز مستحبی، متوجه می شدن یه نفر اومده کار داره با پیغمبر، همینقدر که احساس می کرد یه نفر وارد شده یه کاری داره، خفف صلاته، صلات رو زود تمام می کردن، خفیف سبک نماز رو، هم ذکرش رو، هم رکوع و هم سجود رو با تخفیف، با سرعت تمام می‌کردن و ببینن این چی کار داره. و اقبل علیه، می‌رفتن طرف اون شخص و قال الک حاجه، حاجتی داری، کاری داشتی اومدی اینجا. همینقدر که احساس می‌کرد پیغمبر یه نفر وارد شده اومده تو مسجد، لابد یه کاری داره، پیغمبر نماز میخوندن، نماز مستحبی، زود نماز تمام میکرد، میمدن طرف او، اقبل الیه الک حاجه، اگر کاری داشت خب دیگه کارشو انجام میدادن. عرض کنم که باز کان یجلس حیث و ینتهی الیه المجلس، تو مجلسی وارد می شد می خواستن بنشینن اون آخر مجلس، نه اینکه یه جایی خاصی برای پیغمبر گذاشته باشن نشوندار مشخص، مثلا جای بالای مجلس، اینجور نبود. کانه عرض کنم که یجلس حیث و ینتهی به المجلس، اون جایی که آخرین جای مجلس، یه جای آخری بود انتهای مجلس، پیغمبر اونجا می نشستن. عرض کنم که و کان یکرم من یدخل علیه حتی ربما بسط صوبه، کسی با پیغمبر کار داشت هر که بود پیغمبر احترام براش قائل، استقبال میکردن، مصافحه میکردن، بعد مینشستن. حتی میگه گاهی پیغمبر لباسشون و عباشون رو مثلا پهن میکردن که اون طرف روش بشینه. احترام و اکرام وارد، کسی وارد میشد پیغمبر استقبال میکرد، قدم چند قدم جلوش میرفتن، سلام، مصافحه، بعدم اگر جایی خاصی بود که مینشست، اگر فرشی چیزی نبود گاهی پیغمبر عباشون رو پهن میکردن که او رو عبا بشینه. احترام به اون وارد، تا این حد پیغمبر. حالا چی بود؟ هر که میخواد باشه، نه فقط یه شخص مثلا معتبر و سرشناس، کسی که می آمد پیش پیغمبر مورد احترام و استقبال پیغمبر بود، مورد اکرام بود. حتی گاهی پیغمبر ثوب خودشون، لباس خودشون، عبای خودشون رو پهن می‌کردن که اون طرف بنشینه. و یؤثر الداخل بالوساده التي تحته. گاهی وقت و حضرت مثلا یه جای نشستن، یه تکیه‌گاهی براشون هست، یه بالشی گذاشتن پشت سرشون، اونجا نشستن، یه کسی وارد میشد، گاهی پیغمبر جای خودشونو میدادن به او، خودشون میرفتن کنار مینشستن، او رو به جای خودشون مینشوند. این اخلاق و رفتار رسول گرامی اسلام، حبیب پروردگار، شخص اول عالم، سید الانبیا، افضل الانبیا، یه همچه روشی داره. کسی وارد میشه، پیغمبر جای خودشون رو که نشستن میدن به او. مثلا یه تکیه‌گاهی داشت، پیغمبر خودشون نشستن، میرفتن کنار، او رو به جای خودشون مینشوند. این رفتار پیغمبر. یه وقت من در عمل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دیدم این کار را کرد. مرحوم آیت الله خادمی از علماء اصفهان بودند. ایام عید بود، اومده بودن ایشون، تعطیلات عید اومده بودن قم. انتصابی که ما داشتیم منزل ما وارد بودن. همون سالی بود که قضیه فیضیه اتفاق افتاد، روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام در فیضیه حمله کردن امام صادق، روز حمله کردن به عرض کنم که طلاب. حالا ایشون هم رفته بودن که از پل آهنچی برن اون طرف، برن مرسه فیضیه. یه قضیه اتفاق افتاده بود براشون، گفتن دیدن یه جنازه ای رو دارن میبرن، سه نفر بیشتر یا چهار نفر دنبال جنازه نبودن، میبردن از رو پل آهنچی که برن مثلا چیز مقبره مرحوم حادشیخ، قبرستان حادشیخ اونجا دفن بکن. شون گفتن دلم سوخت، یه جنازه رو دارن میبرن، چهار نفر بیشتر نیستن، از رو پل آهنچی گفتن رفتم تشییع اون جنازه. همراهش رفتیم تا قبرستان رسیدیم، فرمودن خب قبرستان رو دیدیم، جمعیت علما و اینا دفنن دیگه وایستده بودن، بعضی از اتاقها و اینا دیگه به فیضیه نرسیده بودن. اون قضیه فیضیه و کشتار و کتکی که به طلاب زدند و از بالای بام پرت کردند و اینا دیگه ایشون داخل نبود. فرداش بود صبح، گفتن که بریم منزل امام. در خدمتشون تو خیابون هم نمیشد بریم، خطری بود، از تو کوچه ها زدیم رفتیم منزل امام. مرحوم حاج احمد آقا مکلا بود، هنوز معمم نشده. دم در طلبه ها میمدن، گفت آقا فرمودن برید تو منزلات، بیرون تو کوچه خیابون ها نباشید. من گفتم آقای خادمی اومدن رفتن، دوباره وارد شدیم. اینجا بود که وقتی وارد شدیم خدمتشون، دو سه نفر بیشتر نبودن خدمتشون. من دیدم امام، خب معمولاً یه دوشکی بود پشتی هم گذاشته بودن، امام رون دوشک میشستن تکیه داده بودن. امام وقتی مرحوم آقای خاتمی وارد شدن، از رو دوشک اومدن پایین، آقای خاتمی رو نشوندن اونجا با خودشون پایین دوشک نشست، که بعدش من برای احدی ندیده بودم امام یه همچه تواضعی داشته باشن. حالا قیام میکردن، تشکر میکردن، احترام میذاشتن، اما این احترام رو من به عینه خودم دیدم. همین است که از رسول گرامی اسلام نقل میشه، عرض کنم که و کان یکرم من، بله و کان یکرم من یدخل علیه ربما بسط ثوبه، گاهی پیغمبر لباسشون رو بر اون وارد پهن کردن، و یؤثر الداخله بالوساده التي تحته، همون وسادهی که داشتن برای او میگذاشتن، خودشون میرفتن کنار، وساده رو برای او میگذاشتن. عرض کنم که بله، حالا ادامه دارد. بالاخره این روش پیغمبر، اخلاق پیغمبر، کان رسول الله در تواضع پیغمبر، یعود المریض، اگر خبردار می شدن شخصی از یارانشون مریضه، هر که بود یعود المریض، می رفتن برای عیادتش، یتبع الجنازه، جنازه ای را می بردن پیغمبر، می رفتن تشییع جنازه، یجیب و دعوت المملوک، حتی اگر یه مملوک عبد پیغمبر رو دعوت می کرد به خانش، به جایی دعوت میکرد، سر سفر قضایی دعوت میکرد، یجیب و دعوت المملوک، و یرکب الحمار، سوار حمار میشد، با اینکه اون وقتا تو حجاز و شیوخ عرب و عرض کنم که بزرگان قریش یه اسبهای مخصوص، نه هر اسبی، اسب سوار میشدن، اونم به قول خودشون اسب عربی، اسب اتاق، کریم النسب، امثال اینها. پیغمبر یرکب الحمار، یه تواضع یه بالاتر از این امکان نداشت، یرکب الحمار. عرض کنم که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجلس علی الارض، پیغمبر رو زمین می نشست، یعنی مثلا یه جایی بنا بود بنشینن، رو زمین، فرش هم نداشت، همونجا رو زمین پیغمبر می نشست، یأکل علی الارض، رو زمین غذا می خورد، و یعتقل الشاة، گوسفند رو خود به دست خودشون می دوشیدن شیرشو، و امثال اینها. اینم تواضع پیغمبر و رفتار اون حضرت بود. باز آخری که عرض میکنیم اینه که انس ابن مالک میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم ادرکه اعرابی، تو کوچه، تو راه دارن میرن، یه اعرابی رسید به پیغمبر، فاخذ برداءه، عبای پیغمبر رو گرفت، فهبذه حبزتن شدیده، عبا رو گرفت کشید، یه حبزه شدید، یه کشیدن سختی عبا رو، خب مثل این عرب های بیابونی، اخذ بردائه فحبزه حبزتن جین، بله شدیده، ثم قال له، بله حتی نظر تو، انس میگه حتی نظر تو الی صفحت عنق رسول الله و قد اثرت بهی حاشیت الردا، عبا رو کشیده بود، این کنار عبا به گردن پیغمبر اثر گذاشته بود، به جوری که دیدم قرمز شد، با شدت عبا رو کشیده، با گردن پیغمبر رو عرض کنم که فشار آورده بود، اثر گذاشته بود، قرمز شده بود گردن پیغمبر. حتی نظر تو الی صفحت عنق رسول الله و قد اثرت بهی حاشیت الردا. اون حاشیه و کنار عبا اثر گذاشته بود، من شدت حبزته، از شدت کشیدنی که بود اثر گذاشته بود. ثم قال له، به پیغمبر گفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم، مر لی من مال الله الذی عندک. حالا این جور بی احترامی کرده، به شدت عبا رو کشیده که اثر گذاشته رو گردن پیغمبر، اونم با یه همچه تعبیر سبکی، یا رسول الله هم نمیگه، اسم پیغمبر رو میبره و میگه مرلی، دستور بده از این مال خدا که پیشت هست یه چیزی به من بدن. عرض کنم که مرلی من مال الله الذی عندک، از مال خدا بیت المال دست توست به من یه چیزی بدن. فلتفت الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضحک. پیغمبر یه نگاهی بهش کرده، به جای اینکه یه داد بزنن سرش بی احتبی ادب، مثلا چرا اینجور عمل میکنی، میگه فضحک. پیغمبر یه تبسم خنده‌ای تو صورتش کردن و امر له به عطا، دستور دادن که یه چیزی بهش بدید. این رفتار پیغمبر، ببینید واقعا اینا درسه برای همه ما. شخص اول عالم، اولا که اطراف پیغمبر کسان نیستن که یه عربی بیاد مقابل پیغمبر یه همچه جسارتی بکنه، افرادی باشن دورش کنن برو کنار، اینا نبود. پیغمبر تنها دارن میرن، انس مثلا همراه پیغمبر، کاری ندارن. این عرب میاد با این تندی، با این شدت عبا رو میکشه، بعدم با این بی احترامی با پیغمبر صحبت میکنه، تازه پیغمبر یه خنده ای در صورتش میکنن، زهکه، بعدم دستور میدن یه چیزی بهش بدید. ایناست رفتار شخص اول عالم که قرآن بفرمود انک لعلا خلق عظیم. عظمت اخلاق پیغمبر در همین جهاست. و اون وقت این پیغمبر، قرآن فرماد شما الگو قرار بدید، بهترین الگو برای شما در روش زندگی مسالمت آمیز اینه، و بهترین مناسبترین کسانی که الگو بگیرن از پیغمبرم روحانیت رو عرض کنم که ماها هستیم. امیدوار هستیم اینها در کار ما، در زندگی ما، در رفتار ما، در معاشرت ما با دوستان، با رفقامون انشاءالله منشأ عرض کنم که انتخاب باشد و ما بتونیم این روش رو متابعت کنیم انشاءالله. عرض کنم که در این بحثی که داشتیم راجع به چیزهایی که مستحب است، زکات درش، ابتداعا گفتیم زکات در غیر اون نه چیز واجب نیست، فقط زکات در نه چیز واجبه لا غیر، در غیر او زکات واجب نیست. امام رضوان الله تعالی علیه مواردی رو ذکر کردن، کما اینکه فقهای دیگه هم ذکر کردن، مواردی است که ادله روایاتی بر وجوب زکات درش رسیده غیر اون نه چیز. میگه زکات واجبه، منتها برای جمع بین اخبار این دست روایات میگه واجبه در این امور زکات، اون روایات قطعی میگفت غیر نه چیز درش زکات واجب نیست. جمع بین این دو دست روایات این میشد که این روایات که ظهور در وجود داره بگیم اینا حمله بر استحباب میشه. خب مواردی گفته شد استحباب زکات در ثمار، میوه ها رو، درخت سیب هست میوه داره، عرض کنم که هلو هست، زردالو هست، امثال اینها میوه ها، روایاتی یعنی فتوایی داشتیم بر استحباب. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن یستحب و زکات در ثمار. ما بررسی کردیم دلیلی روشن نداشتیم، فقط یه عموماتی بود. عرض کنم که اون چه که با کیل و وزن ما انبتت الارض، اگر ثمار داخل اون عمومات بود میگفتیم مستحب، ولی اشکال کردیم، معمولا اشکال گرفتن و ما گفتیم در ثمار زکات مستحب نیست، امام فرموده بود مستحب، دلیل روشنی براش پیدا نکردیم.
ثمار در هر بلدی در گذشته حال یا آینده بالاخره با یه چیزی یا با کیلی یا با وزنی در هر بلدی خرید و فروش میشه یا نه؟
با کیل معمولا خرید و فروش نمیشه، با وزن. بعد بعد
بعد اگر مقدارش هم زیاد باشه صدقه مال میتونه.
درسته. بعد خب دلیلی گفتیم، دلیلی نداریم، دلیل روشنی که عمومات گفتیم، همین ماکیلب و مایوزن، در روایات مایوزن نداشتیم، علما اضافه کردن در ماکیل، ماکیلب سا تو روایات، اون چی که با سا کیل میشه در روایات کیل داشتیم، اینو حالو گذروندیم که گفتیم دلیلی برای ثمار ما نداریم. از این جهت ما هم مشهورم استحباب رو قبول نکردیم، ولی امام فرموده بودن، گفتم شاید وجهش همون استفاده از عمومات ما کیله و بسا، بگیم اینام با کل گاهی. خب حالا این بحث رو گذاشتیم دیگه، ما الان تکرار نمیتونیم بکنیم، اجازه بدید ما از این رد شدیم. عرض میکنم بحث کردیم، گذشتیم، شما هم صحبت کردید، ما هم شنیدیم و بله تکمیل شده. در حبوبات امام فرمود خالی از اشکال نیست استحباب در حبوبات. حبوبات مثل برنج و ذرت و ماش و عدس و نخود و امثال اینها، باز امام فرمود خالی از اشکال نیست، ولی در اونجا روایات متعدد داشتیم، قابل جمع بود با اون روایاتی که میگه در غیر اون نه چیز نیست و حمله بر استحباب شد. باز اینجا امام فرمود، عرض کنم که استحبابش خالی از اشکال نیست. ما استظهار کردیم که اون روایات قابل جمع است با اون روایاتی که میگه غیر نه تا درش زکات نیست. در حبوبات رو گذروندیم، عرض کنم که مال و تجاره بود، باز در اونجا امام فرمود خالی از اشکال نیست، اونم روایاتی داشت، روایات معتبر، قابل جمع، میگفت واجبه، قابل جمع بود با اون دست روایات، جمع کردیم، حمل بر استحباب شد. یکی هم در خیل اناث بود که اونم امام فرمود استحباب دارد، ما قبول کردیم، گفتیم در خیل اناث زکات مستحبه. این هم این موارد گذشت. مرحومه سید اضافه کرده بر اونها، عرض کنم که املاک و عقار مثل بستان، باغستان، یک کسی یه باغ دارد، باغ میوه، استفاده از باغهایی که معمولا پر از میوه است و ازش استفاده میشه، یا خانات، خان اون وقتا بود، کاروانسرا که مسافرها باراندازه میکردن یه روز یه شب مدتی میموندن میرفتن، خب الان حالا به جاش مسافرخونه هست، به قول بعضی مهمان پذیر مسافرخونه، خب اینا اجاره میدن، مسافرهای میان، آیا این زکات داره یا نه؟ اینم یک مالیست، ازش استفاده میشه. عرض کنم که مثل باغات و مسافرخانه ها و امثال این جور جاها که ازش استفاده میشه و درآمد هم داره. دکان میگه یه مغازه‌ای دارد اجاره داده، از مال اجارش میگیره، آیا این زکات بهش تعلق میگیره این مال اجاره‌ای که میگیره، یا اون مسافرخونه اجاره‌ای که میگیره؟ اینا رو مرحوم سید اضافه کرده. عبارتشون اینه مرحوم سید: الرابع، چهارم از چیزایی که زکات درش مستحبه، الاملاک و الاقارات. املاک و اقارات التی یراد منها الاستنماء، غرض از اینها استنماء یعنی سود بردن، مال میخواد ازش در بیاره استفاده بکنه. کل بستان، باغستان، و خان، همین مسافرخونه و اینهاست، و دکان و نحوه ها. آیا در این درآمدی که از اینها میشه، یه وقت این باغ رو قصدش قرضش ازش این است که میواشو بخوره، تجارت نمیخواد بکنه، میواشو برای خودش و زن و بچهش میهمان هدیه میده، روش اینه، این زکات نداره. اما اونی که یراد و بهل استنما، میخواد نمو ربح ازش ببره، این بستان، این دکان، این حمامات که اجاره میدن، امثال اینها، اینا رو ایشون آورده است که مستحب بس درش زکات. مرحوم محقق در شرایع، ایشون هم باز همین حرف رو میزن که مرحوم سید تبعیت از محقق کرده، میفرماد ثم، عبارت محقق در شرایع: ثم یلحق به هذا الفصل مسئلتان، به این فصل که چیزهایی که مستحب به درش زکات، دو چیز ملحق میشه، دو مسئله. الاولا الاقار، باز باقستون ها اقار، املاک، المتخذ للنما، کسی اینا رو میخره نگه میدارد به قصد اینکه سود ازش ببره، اینم باز ملحق کرده به چیزایی که مستحب است درش زکات مرحوم محقق در شرایع. نما، اون نماعاتی که از اینا دست در میاد میگه زکات بهش تعلق میگه. در مدارک مرحوم صاحب مدارک میگه بعد از چون شرح بر همون شرایع، بعد از قول محقق که میگه دو چیز ملحق میشه به اینا که استحباب زکات درش هست، یکی اقار، ایشون میفرماد بر این که بله، المراد من الاقار، که مرحوم محقق میگه اقار درش مستحب زکات، میگه مراد از اقار هنا ما یعم البساطین، بستانها باقستانها رو میگیره، ول خانات، خانها همون کاربونسراها یا امروز مثلا مسافرخانه ها، ول حمامات، یه حمام عمومی ساخته اجاره داده دارن ازش استفاده میکنن، و نحو ذلک علی ما صرح به الاصحاب. مدارک میگه اصحاب گفتن مراد از اقار که مستحب به در زکات این جور چیز هاست. عرض کنم که و استحباب و زکات فی حاصله ها مقتوع به فی کلامه هم. صاحب مدارک میگه در کلمات اصحاب که اینا رو ذکر کردن، استحباب زکات در حاصل اینها، در نمایی که از این موارد بستان و حمامات و خانات به دست میاد، مقتوع بهه، اینم تعبیر ایشون. پس مراد از اقار هنا ما یعم البساطین، خانات و حمامات و نحو ذلک علی ما صرح به الاصحاب، و استحباب الزکاه فی حاصله ها مقتوع به فی کلماته. منتها بعد از این صاحب مدارک می فرماد ولم اقف له علی مستندن، گفتن علما مستحب در اینها زکات، مقتوع به هم هست این مسئله در بینشون، ولم اقف له علی مستندین، دلیلی من براش پیدا نکرد. مرحوم صاحب جواهر عبارت ایشونو نقل میکنه که مدارک میگه من دلیل پیدا نکردم. مرحوم صاحب جواهر فرمود چرا من براش دلیل پیدا کردم؟ میگه اون چه به ذهن من میرسه، میگه قول تو، من به ذهنم میرسد که مراد عرض کنم که این دلیل برای اینجا این است که از مصادیق مال و تجاره است. در مال و تجاره خوندی روایات متعددی داشتیم که در مال و تجاره زکات مستحب. صاحب جواهر فرمود اینام از مصداق مال و تجاره است. چرا؟ مال و تجاره تنها اون مالی نیست که قابل نقل و انتقال باشه. معمولا تجارت میگن یک کسی آقا شغلشون چیه؟ تاجره. میره از مثلا در یه شهر دیگری یه متاعی اونجا تولید میشه، ساخته میشه، از اونجا یا رواج داره میخره، میاد تو این شهر میفروشه. میره از خارج یه جنسایی میخره، وارد میکند، اینجا میفروشه. اینو میگن تاجر. نقل اموال، اموال است. یه اموالی رو، متاعی رو از یه جایی میخرد، میاد اینجا میفروشه، توش سود میبره. اینو میگیم تاجر. اما این مغازه‌ای که اینجا هست، سر جاش ازش ماهیانه مال و اجاره میگیرد، اینم میگیم تجارت. مرحوم صاحب جواهر فرمود استرباح علی طریقین. دو جور آدم ربح میبره و تجارت میکنه. یه جورش همون نقل ماله، این رو بر میدارد از یه جایی منتقل میکند، میاد اینجا میفروشه، ازش استفاده میکنه. یه جورم هست که نه، این باقیست، سر جا خودش هست، اما از درآمد او ربح میبره. نموش، نمایش، درآمدی است که از اون عین ثابت هست. مثل همین مسافرخونه، سر جا خودش هست، هر ماهی از هر اتاقش اجاره میگیره. درسته این مال نقل و انتقال نمیشه، حرکت درش نیست، اما همین استرباح صدق میکنه. میگن از این عین ربح میبرد. صاحب جواهر فرمود اینم تجارت. تجارت یعنی تکسب، اکتساب. اکتساب به دو طریق، یک اکتسابی داریم، این رو جا به جا میکنن، میره متاعی رو میخرد، میره اینجا میفروشه، این یه جور استرباحه. یه جور هم این ثابته، اجاره میدهد درآمدش رو، اینم یه نوع اکتساب. پس تجارت به معنای تکسب معنای عام براش میکنه، به معنای اکتساب، اکتساب به دو طریق، یه وقت این رو نقل و انتقال میدن و استفاده میبرد، یه وقت نه، این ثابته، از درآمدش استفاده میکند. پس صدق میکند مال و تجاره. پس ادله‌ای که داشتیم برای استحباب زکات در مال و تجاره اینجام شامله. مرحوم صاحب مدارک فرمود لم اقف. علما گفتند استحباب زکات رو در املاک و عقار و امثال اینها، ولی لم اقف علی مستند. مرحوم صاحب جواهر فرمود نه، مستند داره، من پیدا کردم. مستندش این است که از مصادیق مال و تجاره است. مال اینم اکتسابه، تجارت یعنی اکتساب. این یه جور اکتساب به این است که این رو جا به جا میکنن، از یه جا میخرد، میاد اینجا میفروشه. یه وقتم این ثابته، از درآمدش استفاده، اینم یه جور اکتساب است. اینم فرمایش صاحب جواهر که میگه دلیل دارد این مسئله. ولی به نظر میرسد این درست نیست. این رو تجارت عرفن نمیگن. ببینید ما گفتیم مال و تجاره مالی است که یودی رو به دور میزنه، از دست این میره دست اون، از دست اون میره دست اون، یا ینتقل من مکان الی مکان. این جور تعبیرات داشتیم، انتقال میشه، حتی یحرک، اون مالی که حرکت داره. فرق میگذاشتیم مال صامت، مثل گنج و اینا رو گفتیم مال صامت، اون مال تجارم گفتیم مالی است که حرکت داره. این مسافرخونه که حرکت نداره که سر جاش هست. اون تعبیراتی که در مال و تجاره عنوان میشد هیچ کدام برای اینجا صادق نیست عرفن. بنابراین مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه این عقار، املاک، بستان، خانات، حمامات، امثال اینها، اینا اموالی هستن که مصداق مال و تجارن، ادله مال و تجارت که درش مستحب زکات اینجا رو میگیره. در زمین؟ بله زمین رو
نقل و انتقال مال تجارت جزء ذاتی تجارت نیست، یه عرضی هست.
ببینید از
تداول مدماشه بیدید کسی به کشاور بگه تاجر در طول
کشاور
کشاور میگن کشاور
همه دیگه کشاور یعنی اونی که بله بله حالا بحثمون تمامه دیگه. ببینید پس بنابراین صاحب مدارک فرمود لم اقف علی مستند، صاحب جواهر فرمود نه دلیل داره، دلیلش نه اسم مال و تجاره است، صدق مال و تجاره برش میکنند. چون به من تجارت به معنای تکسب، اینم از این مال از این مسافرخونش اکتساب میکند دیگه، این هست از درآمدش. ما میگیم صدق تجارت بر اینا عرفن نیست. مالی را میگفتیم مال و تجاره که یدیر دست به دست میگرده، ینتقل یحرک حرکتش میدن، این که ثابته. این را هیچ کس، اون کسی که درآمدی از مال و از این جور موارد داره، یه مغازه داره دو دست اجاره، به اینا میگن آقا این تاجره چون مغازش داده اجارش رو میگیره، صدق عرفی نداره. بنابراین همون حرفی که
شرعی داره
نه نداره دیگه. حالا بذارید ما تمام کنیم بحثمون، بذارید تمام کنیم بحثمون. بنابراین همون حرف صاحب مستند درسته که میفرمود لم اقف علی مستند، دلیل نداره اینجا، دلیل نداره. حالا بزرگانی که فتوا دادن نمیدونیم به چه مستندی فتوا دادن، ما نمیتونیم بگیم یستحب و در این جور موارد در املاک و عقار درآمدی که ازش در میاد نمیتونیم بگیم یستحب و فیه زکا، چون دلیلی براش پیدا نکردیم. این تمام البحث در اینجا دیگه، انشاءالله میریم برای بعد از ماه مبارک اگر حیاتی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.